پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله النور. سلام، شبتون بخیر، طاعتتون، عبادتتون قبول. از دیشب تا همین الان ما خبری که داریم اینه شما باز هم با ما تماس گرفتید، بسیار زیاد سوالهایی دارید و حرفهایی دارید و محبت هاتون رو روی چشممون میذارین، سوالهاتون رو هم، و تلاشمون این هست که باز دوباره برنامه هایی در خدمت شما باشیم که اصلا اختصاص داشته باشه به جواب دادن به سوالهای پیامکی شما. اما امشب بحثمون بحث دیگری است. اگر موافق باشید یک قسمتی رو که آماده کردن با هم میبینیم، برمیگردیم. من مهمان معزز برنامه رو معرفی میکنم، هرچند نیاز به معرفی ندارن، و بحث رو پی میگیریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
در شب‌های گذشته بحث کردیم راجع به این که مؤمن برگردن برادر مؤمنش چه حق‌هایی داره. حدیثی بود که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده بودند که 30 وظیفه برگردن مؤمن هست نسبت به برادر مؤمنش، که این 30 وظیفه تا زمانی که انجام نشه یا بخشیده نشه از گردن مؤمن ساقط نمیشه. بعد دیشب خاطرتون باشه گفتگوی دیگری پی گرفتیم در همین مورد، که بخشیدن و عفو که این همه روش تاکید شده که از حقوق برادر مؤمن نسبت به مؤمنه، چی هست، کی هست، کجا هست و چطور هست. بحث بخشیدن و عفو رو دیشب به پایان رسوندیم. امشب جناب آقای خاتمی، یار و یاور دیرینه و مهربان برنامه ما، باز به برنامه خودشون تشریف آوردن و ما در خدمتشون هستیم تا یک سوال ازشون بپرسیم، اون همین که ایمان چی هست و مؤمن کی هست. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض سلام خدمت شما و همه بیننده ها. مؤمن، جمله قبل ترش عرض کنم که اگه کسی در حالی که از دنیا میره از نظر دستگاه الهی، یعنی از نظر خداوند تبارک و تعالی مؤمن قلم داد بشه، ملائکه رو مؤمن خطاب کنن، این عالی ترین مقام است که بشری بهش دست پیدا کرده و به عالم آخرت میره، که به صراحت قرآن میفرماد و من یعت ربه مؤمنا، مثلا کلاسش اینطوره دیگه. برخوردها همه برخوردهای بسیار عظیم است. مؤمن، خداوند تبارک و تعالی با همه، حالا ما انسانها رو میگم، اتمام حجت خودش میکنه، خودش خودشو به همه معرفی میکنه. حضرت امام حسین میفرمان که درگاه الهی تعرفت لکل شی، تو خود تو به همه کس به همه چی معرفی میکنی. ببینید که قرآن میفرماد ام من شیئن لا یسبحه بحمده، چگونه معرفی میکنه؟ اون دیگه کار خود خداست، خودش خودشو معرفی میکنه. اینه که من و شما مختاریم، اینه که بپذیریم، قبول کنیم، زیر بار بریم، پذیرای این حقیقت بزرگ بشیم، یا مثلا انکار کنیم، بپوشونیم به اون مسائلی که در هر کاری بشر این اختیار رو داره. ایمان از اینجا شروع میشه، از ایمان به خدا. خود خدا خودشو به همه معرفی میکنه، خودش هم معرفی میکنه. اونجا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در دعای صباح درگاه الهی عرضه میدارن یا من دل علی ذاتهی بذاته، تو خود معرف خودت هستی. و تنزه عن مجانست مخلوقات، بشر بعد از اینکه خدا خودشو بهش معرفی کرد مختار هستش، بپذیره نپذیره. اون پذیرشش ایمانه. ببینید ایمان که دنبالش، حالا ایمانهای به انبیا میاد، ایمان به آخرت میاد، ایمانهای دیگه، این از یک انسان حقیقت جو، حق طلب، سلامت. گاهی انسان شخصیتی داره که نمیخواد حق رو از بین ببره، باطلی رو جلوه کنه، که قرآن اعتراض میکنه که لما تکتمون الحق بالباطل، یعنی حقی که میدونید چرا باطلی رو هم که میدونید باطل میاد روی حق رو میپوشونید. این کار بشره. اگر بشر حق رو پذیرا باشه و پاش واسه قبول کنه حق رو، حق رو فدا نکنه به باطلی به خاطر امیال و شهوات و اینها، ایمان از اینجا شروع میشه. در واقع مؤمن شخصیتی است، یه انسانی است. جنها مؤمن و کافر دارند و همطور ملائک هم ایمان دارند همه، که پذیرای ذات احدیت شده باشه، خدا رو قبول کنه که آفریدگار هست، آفریدگار من، رب السماوات و الارض، قبولش دارم. در مقابل این شناخت کرنش کنه، خودشو مخلوق بدونه، او رو خالق بدونه، خودشو مربوب بدونه، او رو رب بدونه. از اینجا شروع میشه که با این صحنه داخل بشه، یعنی مکلف بکنه خودشو، قبول کنه این حقیقت رو و زیر بار بره. ایمان از اینجا شروع میشه، ایمان به خدا. اگر کسی به خدا ایمان آورد، خداوند پیغمبرها رو بهش معرفی میکنه، پیغمبرش رو، اینم خود خدا معرفی میکنه. اونجا تون دعا میکنیم که خدایا عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف. خود خدا پیغمبر رو معرفی میکنه، یعنی معرفی از ناحیه خداست. اگه به اون معرفی که خدا میکنه بشر پذیرا بشه، قبول کنه، انبیا رو تا به آخرینش که حضرت محمد بن عبدالله، این میشه ایمان به رسول. از اینجا به بعد عقل حکم میکنه که این رسولی که از جانب خدا پیام آورده فرمانش چیه، اطاعت کنیم. اصلا اطاعت خدا فرمان عقله، که خالق من، آفریدگار من، خیرخواه من، اونی که سعادت منو میخواد، اونی که بهترین دستور رو به من میده و من رو از بدترین ها نهی میکنه، من باید پذیرا باشم. این نفع منه، این خیر من. اعمال به احکام شرع از اینجا شروع میشه، از ایمان به رسول، ایمان به خدا، که این رسول رو از جانب خدا پذیرا بشیم. و داستان دین و دینداری از اینجا شروع میشه. حالا
بله،
سوالی بکنید.
عرض به حضور شما که من از فرمایشات شما اینطور برداشت کردم که ایمان خودش مراتبی داره، اینطوره؟
بله، پذیرایی ها اصولا، ببینید خداوند در معرفی که خودشو میکنه، هرچی ما پذیراتر بشیم او بیشتر معرفی میکنه. قرآن کریم میفرماد و یزید الله الذین اهتدوا هدا، وقتی اهتدا یعنی پذیرش هدایت، هرچی تو بپذیری من دامنه رو وسیع تر میکنم، باز بپذیری بیشتر میکنم. بله، امام ششون فرمودن ایمان 10 درجه داره، گاهی بعضی 1 درجه از 10 درجه رو ایمان پذیرا هستن، 2-3 که کمالش میشه 10 درجه. تو روایت ها داریم که سلمان در درجه 10 ایمان بود، یعنی ای پذیرای کامله. البته ما بپذیریم، کرنش کنیم، قبول کنیم، ببریم زیر بار بریم، که اون تعبد ماست، خداوند زیاد میکنه. و همطور پذیرش رسول رو، که هرچی بیشتر پذیرا بشیم به شخصیت و حقیقت و بیشتر برامون مشخص معلوم بشه. ایمان وقتی بیاد داخل قلب بشه و پذیرا بکنه انسان خودشو و این حقایق، و تو تمام اعمال پیدا میشه، چون از کوزه همون برون ترابط که در صورت خدا تو قلب بره، تمام اعمال دیگه خدایی.
وقتی مدارج اسم و شخصاتشون معلومه برای ما،
البته که نامگذاری کرده باشند که مثلا درجه یک دو اونجور نداریم، ولی همین 10 درجه است. تو روایت ها داریم اگر ایمانتون میخواد زیاد بشه قرآن بخونید. خود قرآن کریم فرماد و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا. قرآن اینطوره، چون کلام وحی کلام آسمانه، وقتی خونده میشه و انسان توجه میکنه و با باور اینو گوش میکنه ایمانش زیادتر میشه. اصلا روایت داریم قرآن لقاح ایمانه، یعنی وقتی خونده میشه هی بارورتر میشه بارورتر میشه.
بله اگر اجازه بفرمایید ما یک قسمتی رو که آماده کردم ببینیم، برگردیم من در خدمت شما هستم.
که خانه ها را می سازند آرام و جدی هستند، می آیند با ابزارشان، می آیند با هر چیز که باید بیاورند، ستون ها را علم می کنند، بالا می روند، پایین می آیند، بالا و پایین می برند، آهن را هم اگر لازم باشد خم می کنند، کارها را ذره ذره صبورانه انجام می دهند. گاهی یک لحظه استراحت می کنند، چای یا غذا می خورند و باز سر کارشان برمی گردند تا خانه ساخته شود، دیوارها بالا برود، امن و آسوده شود و به ما بسپارندش رو برود.
خیلی از شما متشکریم که تا این ساعت از شب همراه ما هستید و امیدواریم که ما شایستگی اینو داشته باشیم، شایستگی این توجه شما رو. خب جناب آقای خاتمی، من الان حدیثی تو ذهنم هست که معروف به حدیث سلسلت و زهر، یعنی زنجیر طلایی اگر درست من بفهمم. بله، این حدیث در واقع فکر میکنم به نوعی داره به حرفهای شما مربوط میشه.
بله بله، عرض کنم.
بله
ببینید، اون مطلبی که خوب خیلی با عظمت رخ داده در تاریخ و خاطرش مونده برای همه اهل نشابور و بالمعال برای همه مؤمنین، بعد از اینکه ممکن شد برای امام حبشون و دار بودن در بین راه در نشابور جمعیت زیادی از نویسندگان و اهل حدیث و شیعیان و خواستن از امام هشم که صحبت بفرمان، که البته اونجا مشکلات بزرگی سر راه بود و مایل نبودن من عباس اینا، بالاخره برنامه شد که آقا صحبت کردن حالا با مفصلاتش تو اون فیلم امام هشم. هم این صحنه رو خیلی با زحمت و اینا
اجازه بفرمایید یک لحظه، مثل که یک اشکال فنی پیش اومده.
بله خواهش می‌کنم،
برمیگردیم خدمت شما.
فرشته ها میان روی زمین، ماهی که میره به سمت آسمون، دستای منتظر ستاره چین. لحظه زلال استجابت، همه جا پر شده از عطر خدا. عیده و یه جشن آسمونیه، عیده و کل میکشن فرشته ها. موسیقی
عذر میخوایم ازتون، واقعا عذر میخوایم. یک اشکال فنی در صدای ما پیش اومده بود و این چند ثانیه وقت رو ازتون قرض گرفتیم تا این اشکال رو برطرف کنیم. برگشتیم حالا به استودیو در خدمت جناب آقای خاتمی تا راجع به حدیث سلسله زر و ربطش به ایمان از ایشون بشنویم.
بله، یه وقتی در منبری که خدا غریق رحمتشون کنه آقای فلسفی بودن، می‌فرمودن که قلمدان‌هایی که برای نوشتن حدیث بیرون آمد، تاریخ 200,000 قلمدان، 70,000ش طلا بود. حالا افراد متمولی که قلم و چیزشون طلا بود، به این خاطر که چون مثل زنجیروار اینا پشت سر هم این طلاها سلسله و ذهب علت نام. اون روایتی که گفته شد از امام ششم که خب همه شنیدند از لبهای مبارکیشون که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، مطلب به شدت قابل توجه و مهمه. به همین علت هم آقا اونجا اینو بیان کردن، لا اله الا الله یعنی که کسی که پذیرا بشه هیچ الهی جز الله نیست، تمام آلهه رو، تمام خدایان باطل رو نفی کنه، یکفر به طاغوت و یؤمن بالله و الله رو پذیرا بشه، یعنی کسی که قائل به لا اله الا الله باشه، کسی که خدا رو یکتا بشناسه و یکتا بدونه و پذیراش بشه. خدا فرموده که این داخل قلعه من شده و امن من عذابی. واقعا اگر کسی در قلبش لا اله الا الله حضور پیدا کنه، یعنی حضور بده و پذیرای خدای واحد بشه، یک خدا، از این لحظه تا همیشه هرگز خدا او رو عذاب نمیکنه. اگه تو دنیا مصائب و گرفتاری هست، مال امتحاناته، بعد از مرگم دائما در رحمت الهی است. خب این به این نرخ بزرگ، این لا اله الا الله که اصل ایمانه و شروع اسلامه و شروع هر دین آسمانی است، اصلا اولین پیام انبیا و تربیتشون لا اله الا الله بود، که یک خدا هست خالق آسمان و زمین و همه و پذیرایی و هیچی غیر از او رو قبول نداره، یعنی باطل میدونه، اونی که درسته حقه. این لا اله الا الله رو خیلی به عظمت تلقی کنیم. اگر کسی واقعا یک خدا میبینه در زندگی خودش، این پذیرا شده، دائما او رو حاضر و ناظر میدونه و خودشو عبد او میدونه و هیچ شکی نداره در حضور خدا و در بودن او و خالق بودنش، این باورش بشه از زمان امام هشتم که امن من عذابی، طور در حسن امن الهی واقع میشه. سوال کردن که کلید در بهشت آیا طلایی هست یا نقره‌ای هست؟ کمی داستانش مفصل، من جوابو میگم. عملا مؤمن جواب دادن، فرمودن کلید در بهشت نه طلایی است و نه نقره‌ای، کلید در بهشت هست لا اله الا الله. من باید بگن در باز میشه لا اله الا الله. باز اون آیه مبارکه که توی سوره الرحمن هست که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، امام ششم فرمود هل جزاء من قال لا اله الا الله الا الجنه، یعنی لا اله الا الله بهشتی میکنه. این کلمه وقتی جا بگیره، بعد تمام حقایق پشت سرش، وقتی انسان پذیرای خدای احد و واحد بشه و خود رو معبود ببونه و اون خالق و هر چی اله نفی کنه، که ایمان از همینجا شروع میشه، این پیغمبران خدا معرفی میکنه و پذیرا میشه. اصلا پذیرش انبیا یه گونه است که اگر خدای نکرده کسی بخواد پذیرا نشه، باید الله رو نفیش کنه تا اینو پذیرا نشه. این انقدر به هم بود. او رو که پذیرا بشه، بعد خدا حجتش رو معرفی میکنه. و حالا که معلوم شد رهبرهای آسمانی من و واسطه بین من و خدا کیند، خب اطاعت و عبادت شروع میشه، دینداری شروع میشه. یه بحث اینجا میمونه که کلمه اسلام کجاش جا میگیره. ببینید، ما این کلمه دو جور با معنا باش برخورد کنید. امیرالمومنین اسلام رو تعریف کردن تو نهج البلاغه که اسلام چه و بالمعال عمله. اگر کسی عمل در احکام رو ببینه در خودش، اون اسلام اصلی که میخوان همون باورها انسان رو به عمل میکشونه. لکن اصطلاحاً کسانی که شهادتین رو میگفتن قبول میکردن که اینا داخل مسلمان ها شدن، و بعد سوره حجرات میفرماد که ایمان رو باید داخل قلبتون بکنید. شما لا اله الا الله رو گفتید، مسلمان شدید و محمد رسول الله رو گفتید. لکن لما یدخل الایمان فی قلوبکم، لکن باور کنید این رو، نه صرف این که حالا کارتون بگذره. اگه ایمان داخل قلب بشه، یعنی واقعا پذیرای خدای یکتا و اینکه پیغمبر اسلام رسول اوست بشید، اون ایمان از حالا شروع بشه که داخل قلب میشه. حالا امن امن عذابی. بله،
اتفاقی که در جامعه ما معمولا میفته اینه که ما به آدم های خاصی، به قشر خاصی میگیم مؤمن، که این حالا ممکنه خیلی هم با این تعریف قرآنی هم خوان نباشه. مثلا هر کسی که سر موقع میره مسجد نمازشو میخونه، تو راه هم که میاد سرشو پایین میندازه، ما میگیم این آدم مؤمنیه. مثلا بعد اتفاق بعدی که میفته اینه که این آدم به محض اینکه خطا کرد، ما میگیم بیا مؤمنشونو، مؤمنشون هم اینجوریشون.
البته شروع قضیه درسته. امیرالمومنین فرمودن که الایمان یستدل به صالحات. من کجا بدونم در قلب شما ایمانه یا شما در قلب من؟ عمل منو ببینید. خب وقتی اعمال صالح رو میبینیم، به قول شما نماز میخونه، روزه میگیره، هرچی، خب بالاخره این ظواهر ایمانی است، این در اطاعت خدا میکنه و معلومه که ظاهرش اینه که خدا رو قبول داره. تا اینجا رو درست میگیم. البته وقتی خطا میکنه، خب اینم بدونیم که انسان جایز الخطا است، انسان بعد توبه میکنه، حالا تا ایمان کامل بشه، تا جلو خودشو بگیره، این هوای نفس بوده. اصلا استغفار و توبه برای همینه. نگفتن کسی گناه بکنه از ایمان، با باور. بله، در دعای امام زین العابدین درگاه الهی عرضه می‌دارن. البته معلوم این دعاها تعالیم ماست که خدایا من اگر گناه کردم انکار تو نکردم، نفسم غلبه کرد، قبولت داشتم، او چی کرد عفوم کن. یعنی اینجوری نیست که مثلا وقتی در حال گناه بگم خدا نیست. مثلا انسان پدرش رو پدر میدونه، قبولم داره همیشه، یه وقت هم نافرمانش میکنه، در هم حالت نبگه پدرم نیست یا این کار نداره، نفسش غلبه کرده، هوای نفس بوده، بیان میگن توبه کن، برگرد، جبران کن، معذرت بخواه. همین استغفار الان ماه، ماه استغفار و توبه. بله، البته پیغمبر فرمود گناهان کبیره، اونا خطرناکه. گناهان کبیره ای که باید اجتناب کنیم، گناهان کبیره نعوذ بالله جوریست که اگر کسی دیگه با اراده و چه بره، اون لحظات ایمان تقریبا نف میشه. البته باز بر میگرده شو خودشه. گفتن داره در حال گناهان کبیره اینو چه کنیم؟ که قرآن فرموده ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا. این به این جهته که گاهی بله اینجور هم میشه که کسی ایمان رو کنار بزنه، کافر بشه، ولی باز مؤمن بشه، راه بسته نیست. اما اون در یه گناهان خیلی عظیم است که معلومه خیلی انکار اینا داره، که بعد واقعا اجتناب کنیم. ما اینجور نباشه کسی تا معصیتی میبینیم به اون مؤمن نیست. خب گناه هم میکنن و توبه هم میکنن، مثل مریضی ها که بر بدن پیش میاد، خب باشه، بعد معالجه میکنن، سالم میشن. بله، بعضی گناهان خیلی بزرگ ممکنه نفی ایمان بشه، ولی خب باز برگشتش هستش، راه برگشت بازه.
بسیار خوب. یکی از بینندگان ما همونجا که شما درباره درجات ایمان صحبت کردید، یه سوالی پرسیده بودم، این که از کجا بفهمیم خودمون که ما در چه درجه ای از ایمان هستیم؟ بله،
حالا برای اینکه خورده راهنمایی به این سوال کننده بشیم، یه کسی به امام ششم عرض کرد که آقا این برادرهای ایمانی من، حالا همه اصطلاحی که ما داریم، من بعضی وقتا از بعضی کاراشون خوشم نمیاد، یا وقتی کاراشون رو میبینم مثلا احساس میکنم ریا باشه. حالا آقا فرمودن که درجات ایمانیتون فرق میکنه، تو در درجه بالاتری هستی، کار او بر تو اینطور جلوه میکنه، را بیا، یعنی حوصله کن، حالا درجاش کامل تر میشه. نگفتن این تشخیص تو غلطه، گفتن درجات متفاوته. بله، یه همچه حقیقتی رو پذیرا بشه. حالا مثالشو به خارج بزنم، مثلا مسائل پزشکی و بهداشتی، هرچه اطلاعات انسان زیادتر باشه بیشتر رعایت میکنه، حالا کمتره کمتر. اون که رده بالاتر اطلاعات داره، ببینه بعضی جاها این لاوالیه، بله اون مقدار اون اطلاعات رو نداره. ایمان همینطوره، هرچی زیاد بشه، بله اون حساب اطاعت ها زیاد میشه، اون خلوص ها زیاد میشه. این درجات اینطوری هستش. حالا مثل ماها تشخیص به این که مثلا من شما یا شما من تشخیص بدیم درجه ایمانمونه، ما اونجور دریافت و مثلا فرمولی رو نداریم. حقیقتش رو گفتن که بله، مثلا خونه پر ایمان سلمان فارسی رو میگن، از باب این که مثلا ببینید همچین رده بالایی. فقط توصیه هستش که هی ایمانتون رو زیاد کنید، ایمانتون رو کامل کنید، به درجه بالاتر ببرید. بله این هستش، هرچی هم ایمان بیشتر بشه، بله اجتناب شدیدتر میشه، اطاعت بیشتر میشه، فرمان برای خدا بیشتر میشه، خشوع در قلب بیشتر میشه.
چیزایی هستش که یکی اشاره کرد گناهان کبیره.
بله،
که بدونیم اینا اصلا مانع حرکت ما در اون مدارج ایمان میشن. بله ببینید، یا سختی های زیادی پیش میارن.
بله ببینید، گناه دو حالت پس. یه وقت کسی نمیدونه یه کاری گناهه، خودشو متمرد نمیبینه در انجام این کار، خب
جاهل به موضوع.
بله جهل داره یا به حکم جاهله. مشکل بزرگ در این بحثی که میکنیم وقتی است که کسی بدون گناهه او وقت اقدام کنه. این همون کاری میشه که نمونش مثل ابلیس اطاعت نمیکرد خدا را در سجده آدم، میدونست داره تمرد میکنه، میدونست. نتیجتا خداوند ببینید این تمرد در این درجه رو میفرماد استکبر و کان من الکافرین، که میگن یک نوع کفری که در اونجا مطرح شده، عدم اطاعت گاهی مارک کفر خورده. ابلیس اصلا بعدا به خود خدا حرف میزنه، میگه مثلا رب ما اغویتنی، قبولش داره خدا رو، میگه به عزتک لاغوینهم. اما چرا خدا میفرماد کان من الکافرین؟ اینجور تمرد به این وضوح به مرحله ای از کفری داره میرسونه. اینجوریست. البته امام ششون فرمودن کلمه کفر در قرآن چهار معنا میده. یکیش تمرده که معنا میده، یکیش کفران نعمته، یکیش مال کفر خدا و کفر به اطاعت و ایناست که هر کدوم آیاتش رو باید به جای خودش معنا کرد. بله اینطوره.
به طور واضح یک چیزی که من تو ذهنم بود فکر کردم الان شاید شما بهش اشاره بکنید در مورد گناهانی که سخت میکنه کارو و نمیذاره ما جلو بریم، حق الناس بود. فهم درستی یا اشتباه میکنم؟
ببینید حق الناس کم و زیاد و زیاد و زیادتر داره. حق الناس حتی شروع میشه از این خودکاری که شما کاغذ میارید که آقا اگه مال اداره باشه من بی خود کنم، این به کم شروع میشه تا حالا. بله ظلم به مردم که داخلش همین حق الناس هست اون خیلی بزرگ تلقی میشه و هرچی بیشتر و بیشتر. مثلا یه خورده جلو برید قتل نفس رو که دیگه ظلم عظیمی است، خداوند در قرآن کریم میفرماد من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه. این لعنه یعنی از رحمت دورش میکنم. این خیلی خطرناکه. ببینید تا گناه هم پیش میاد وعده صریح جهنم داده میشه. این خیلی شدید اینجور گناه ها. نتیجتا گناهانی که گاهی میگن مثلا اکبر کبائر، اینا خیلی بزرگن که خدا مش نیاره و خداوند هیچ کس مرتکب نشه. البته باز راه توبه، باز ها راه توبه، هر گناهی توبه داره. اینکه قرآن میفرماد که شرک رو من نمیامرزم و غیر شرک رو میامرزم، بله مادامی که طرف مشرک باشه آمرزش نصیبش نمیشه. مشرک رو باید کنار بذاره، باید یک خدا پذیرا باشه، شریکی براش قائل نباشه. همینقدر که موحد شد دیگه توبه هر جوری باشه قبول میشه. منتها خب توصیه کردن که اگر گناهان کبیره بیاد، گناهان پس گناه و این توبه نیاد، بابا قلب رو میگیره و گاهی دیگه خود طرف دیگه مثلا
میل به برگشت.
بله احسن همینه که من احاطت میفهم بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سوال کردم از امام ششم یعنی چه احاطت؟ فرمود گناه پس گناه پس گناه تمام قلب رو میپوشونه. ده همون که فرمودید اصلا میل ران علی قلوبهم، زنگ میزنه قلبشون دیگه، اون سلامتش از ده. همین که قرآن میفرماد ختم الله علی قلوبهم، همین میشه.
بسیار خوب. یکی از چیزایی که برای بینندگان ما فکر کنم مهم باشه و برای همه ما مهم باشه اینه که حالا این راه رو ما با چه ابزارهایی باید طی بکنیم؟
بله قرآن کریم ببینید، خب اینو که میدونیم مؤمنیم هممون قبول داریم که بهترین گفتار و کتاب قرآن کریمه. خب رأس همه قرآن کریم ببینید سوره مؤمنون ما داریم. خب اسم سوره هم رسول اکرم مؤمنون بزنیم. آیات که شروع میشه تا ده آیه اولش بحث معرفی مؤمنینه که خود انسان خودشو تو اون آیات بره پیدا کنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ببینید در بحث ایمان اول نماز رو مطرح. اصلا تو اون روایت پیغمبر فرمودن ما بین المسلم و بین ان یکفر الا ان یترک الصلاه. نماز از اون عبادت های الهی هست که اگر خدای نکرده کسی ترک کنه اون خطر رو حس کنه که اون ایمانی رو که میخوان میره. البته در عند الله ما چیز نداریم کسی نماز نخونه مثلا بگم نجسه یا کافره، در نزد اله، چون ما به احکام ظاهریه محکومیم، اون احکام برا ما. مثلا میبینید پیغمبر فرموده من ترک الصلات متعمدن فقط کفره. این اون هاییست که خیلی خطرناک. نماز به اون میبینید تام قرآن مؤمنون رو مطرح میکنه، نمازشون رو مطرح. علتش اینه که انسانی که ایمان به خدا داره، خدا رو خالق و رازق خودش میدونه، حاضر میبینه، این خدا از انسان خواسته که این حرکات رو انجام بده، وضو بگی، بیس رو بقبل، این و بزرگترین فرمان هم تلقی شده. الان تو رساله هامون هم نویسن مهمترین دستورات شهرگاهی بهترین نمازه. اگر بخواد این نماز ترک کنه، این یک تمردیست که از اون طرفش فقط کفره. یعنی و در یه روایت دیگری فرمودن پیغمبر که امت من امت منه، امت منه امت منه، تا نماز میخونه، نماز نخون دیگه امت من نیست. یعنی اونقدر موضوعیت داره نماز در ایمان. و اصلا فرمودن عمود و دین، عمود دین من یعنی حسب بشه میخوابه. مثلا تو نماز انسان ببینه که امام ششم فرمودن، فرمون شیعیان ما رو تو نمازاشون مخصوص اوائل وقت نماز اهمیت که میدن به اصل خوندنش، به خود خونه. دنبالش الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون. اون ایمان به خدا و باور آخرت فرصت نمیذاره زندگی دنبال لغو ها برندنی دیگه، چون ارزشی که برای کار. والذين هم للزکاه فاعلون. ببینید بشرها وقتی دهش رو دادن مطرح دوست دارن، کم میشه یه انسانی بگه من دهش رو اینا دوست دارم، میگه عمل کنید. للزکاه فاعلون، بعضی جاها انجامش مطرحه، قبول داری دوست داری بمان و بکن، میگه اگر میکنیم به عملا دارن زکات میدن. بعد لفروج هم حافظون، این گناهانه معصیت های بین زن و مرد و اینا، ببینید این یکی از علائم ایمانه که اینو حفظ میکنن، حافظند خودشونو، مبتلا به گناهان میشه. ما میبینید در ادامش لمانات هم و عهد هم را اون، بعد و علا صلوات هم یا حافظون، باز آخر باز میاد سراغ نماز. این علا صلوات هم یا حافظون یعنی وقت نماز هست دست نمیدن، نماز درست میخونن، صحیح میخونن. ببینید این نماز که بزرگترین عبادت های اسلام حساب میشه، در درجه از اهمیت هستش که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و باز در درجه از اهمیت نسبت به مؤمن هست که قرآن کریم میفرماد ان الحسنات یذهبن السیئات، به دنبال امر به نماز میگه. یعنی این حسنه است که از سیئاتتون هم بره. که امیرالمومنین فرمود، البته این برای تنبه ما، فرمودن که من ناراحت نیستم اگر گناهی بکنم، نمیکردم، تنبه وقتی نماز میخونم. یعنی ان الحسنات، نماز خیلی نمایش بزرگی است برای ایمان، حالا هرچی اهمیتی بیشتر، و احکام شرعی. البته وقتی داخل رساله همون بشیم، انجام واجبات و ترک محرمات، اون نمایش کلی ایمانه. ببینه اینجاها خودمون رو بشناسیم، تو اینجور جاها اگر یه دونه از اینا خدای نکرده وقت بخواد تزلزلی درش بشه، خیلی برگردیم که صدمه به اون ایمان.
یه بار با هم بشماریم؟
بله.
یکی خشوع در نماز.
بله. اکمل.
یکی اعراض از لغو.
چی هست؟ ببینید لغو یعنی بیهوده. آخه انسان در مؤمن یک کمال پیدا میکنه، یعنی هدر نمیده زندگیشو. لغو یعنی بیهوده، خیلی وحشت، چون عمر کم بخواد، حالا یه عمرم بره دست که میبینه این کار بیجاست نمیکنه. لغو یعنی کلیش کاری که بیهوده،
کار بیفایده،
کار بیفایده است. بله، این اعراضی داره غیر از تفریح ها. تفریح داستان در مرز خودش خوبه، حتی خوشگذرانای حلال، نه اون هیچ، اون بس دیگه. نه اینه کار بیهوده ای نمیره، میگه این اعراض میکنه. لزکا فاعلون لعهدهم و اماناتهم راعون، که این خیلی مسئله عظیم است، داستان پیمان و داستان امانت داری. به قدر این در اهمیت داره برای ایمان که اصلا فرمودن علامت مؤمن سه چیزه: خیانت در امانت نمیکنه، راست میگه وقتی حرف میزنه، وعده میده تخلف نمیکنه. از اون ور علامت منافق که در واقع ایمان نداره و اظهار دروغی ایمان میکنه، اذا وعد خلف ان اؤمن خان، حرف بزنه کذب، که اینقدر ارتباط مستقیم داره با ایمان. اینا رو خیلی به شدت بهش توجه کنیم. وقتی بنا شد که دروغ گفتن نمایش نفاق باشه و راست گفتن علامت ایمان، به وعده وفا کردن نمایش ایمان باشه و خلف وعده نمایش نفاق باشه، خود دروغ راست گفتن و همینطور امانت داری در امانتی که دست انسان، اینا شدت های اهمیت میرسونه که انسان بی توجه به اینا نباشه. چون گفتن منافق اینه که بهش اطمینان کنن خیانت کنه، اطمینان نخوان.
یعنی حتی کافر ممکنه که بیشتر قابل اعتماد باشه تا منافق.
نه به اون صورت نخیر. این ایمان و نفاق دارن چی میگن؟ کافر به نفع خودش که فکر میکنه، گاهی صلاحش اینو وجود میکنه، گاهی اون چون خدا پرستی نیست و حالا روال ذهنی خودش داره. اما مؤمن ایمان اینطور هستش که وقتی در وجود کسی باشه دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، وعده رو تخلف نمیکنه. اصلا در این روایت پیغمبر فرمودن که ملا عهد له لا دین له، اینقدر پیمان مهمه. کسی که پیمان خودش اهمیت نمیده هیچ دینی نداره. یعنی اینقدر اهمیت دادن که این چطور درست میکنه انسان. ببین اینا اهمیت های شدید. یه روایت عرض کنم اینجا بلکه خوب باشه. حالا آمدن یه شخصی به پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله من گاهی فکر میکنم منافقم. حالا خوب رفتی این سوال رو کرده، به درد ما خیلی میخوره. گفت خوب رفته مریض میره پل دکتر دیگه. گفت گاهی من فکر میکنم. آقا فرمودن که اگر جایی تنها باشی و هیچ کس مطلع به تو نباشه و بعدم اطلاع پیدا نکنه نماز تو میخونی؟ فکر گفت بله. فرمود اگه جنوب بشی و هیچ کس مطلع نشه جز خودت و بعدم اطلاع پیدا نکنه میری غسل جنابت کنی؟ فکر گفت بله. فرمود تو منافق نیستی، برو. ببینید میبردش اینجا که فقط حکومت خداست، چون ایمان اینجوریه، خدا رو میکنه. حتی امام هشتم فرمود خمس دادن علامت ایمانه. چون من چه میدونم در برنامه مثلا درآمدهای شما چیه یا من، این که راه میفته میره این علامت ایمانه. ببینید ایمان رو اینجا میدونیم که حکومت خدا بر انسان که میفرماد خشی الرحمن بالقلب، نمیخواد ظاهری باشه، واقعا حساب میبره از خدا ولو هیچ کس نباشه. این اصل حضور ایمانه. اگه خدای نکرده وقتی انسان دید وقتی کسی نیست جرأت به گناه داره خیلی خطرناکه. ایمان یا نیست یا خیلی ضعیفه. چون خدا ما کسی باشه میخواد نباشه، خدا که از همه جا و همیشه است. که میفرماد که انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، اینو بشره و مغفره و اجر کریم. ولی اینا مسائلی است مربوط به ایمان. و آخرش هم علی صلواتهم یا حافظون. اون علی فروجهم حافظون مسئله بزرگی هستش. بالاخره بشر از سنینی مسائل جنسی رو داره تا حالا بیاد فرسوده بشه محافظت خطا نکنه، یعنی گناهی انجام نگیره. خیلی محط نظر این قضیه، خیلی محط نظره. حتی تو نقل ها داریم که مثلا نعوذ بالله کسی به زنا گرفتار بشه، خیلی خطرناک ایمانی داره. حتی تو نقل ها داریم که یه وقت ابالسه جلسه کرده بودن چطور مردم رو جهنم میکنن، که یه ابلیسی پیشنهاد زنا میداد که حالا سوال مفصل روایتش، خود اونا میدونن گناهان بسیار بزرگی که ممکنه سلب ایمان بکنه کجاست. اینا از اون توجهات اونجوریه که فعلا فروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. حالا همین تا 12 آیه اول سوره مؤمن. اتفاقا این نقلی که داریم که امیرالمؤمنین از کعبه بیرون آمدن که تو بغل پیغمبر اکرم قرآن خوندن، همه سوره مؤمنین رو خوندن تا همه آیه 12 همش رو خوندن، که پیغمبر فرمود یا علی تو امیر این مؤمنین هست. یعنی انقدر در محل بسا بزرگی این قضیه که این آیات اول سوره مؤمنین تو این بحث ما، که حتی این در اون مرحله ایشون هم سوره رو خوندن قد افلح المؤمنون، که توجه داشته باشیم واقعا کسی سوره مؤمنون رو میخونه خیلی به این دوازده آیه اولش که علائم ایمان خدا داره میگه مؤمنون اینا هستن. توجه
بسیار اجازه بفرمایید باز قطعه رو ببینیم برمیگردیم ادامه صحبت.
يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال والإكرام.
بسیار عرض به حضور شما که من فکر کردم این قسمت علی صلوات امیر حافظون یه مقدار هنوز باز نیاز داره به باز کردن.
بله یه مطلبی است البته روایتشون خوب اهمیت خودشو داره. عرض کنیم امام ششم فرمودن قرآن و نماز مردم رو چهار دسته کرده، چون ارتباط داره با این بحث ایمان ما. فرمود جایی از قرآن هستش که خداوند به صراحت وعده سقر داده که کسانی که نماز نمیخونن، اشخاصی اصلا نماز نمیخونن بفهم که سوال میکنن ما صلی که کن فی سقر قالو لم نکن من المصلین، یعنی اینقدر ارتباط مستقیم. یه جا هستش که نماز میخونه لکن زایعش میکنه، یکیشو بخون دوتاشو نخون. اینم وعده عذاب داده شده در سوره مریم که فرمان فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و تبع الشهوا فسوف يلقون غيا، که غی چاهیست در جهنم، خیلی خطرناک. فرمودن گاهی مردم نماز میخونند تا سهو دارن تو نماز، غلط و درست و توجه ندارن به صحتش، چه وضو چه قصد چه حرکات اینا، و هم میخونن. اینا وعده عذاب داده شدن. فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، آخرای قرآن. اینم ویل مال مصلی نیست که در نماز شون. فرمودی فقط یه دسته میمونن، کسانی که در مقابل اونا که نمیخونن میخونن، در مقابل اونا که بعضی رو میخونن بعضی رو نمیخونن همش رو میخونن، در مقابل اونا که توجه ندارن نمازشون درست باشه یا غلط درست میخونن. اینا رو تو سوره مؤمنون خدا میفرماد والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون. سه بار تاکید میکنه اینا وارث بهشتن. ببین چه اهمیتی نسبت به نماز این مسائل ایمانی. اون که نمازشو میخونه و همیشه میخونه و درست میخونه، اینا بهشت رو به ارث میبرن. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. یک کسی به امامش هاشم عرض کرد چرا خدا میفرماد یرثون الفردوس؟ ارث اینه که یک کسی بمیره ما چیزی گیرمون بیاد، ارث چرا؟ فرمودن که خداوند هر کس رو آفرید یه جایی در جهنم براش خلق کرد، یه جام در بهشت بدون استثناء. این خیلی مهمه مسئلش، حتی پیغمبر اسلام اونو استثناء. افرادی که اهل جهنم میشن اون جای بهشتیشون رو از دست میدند، و افرادی که اهل بهشت میشن اون جای جهنمی میمونه برای جهنمی ها. یه حقیقتیست. فرمون متاسفانه چون خیلی اهل جهنم زیادن، بهشتی ها اینی که افرادی که جهنم رفتن مونده جاهاشون که به اینا میدن خیلی زیاده، به طوری که اون مال خودشون انقدر کمه که همش این حساب میشه یرسون الفردوس. و اینا به داستانیست بدونیم. فرمون ارث به این علت میگن، چون حالا من الاسف که اینطوره که جهنمی خیلی زیاده، فرمون به این علت یرسون الفردوس، مال جهنم یار بهشون دادن که مال خودشون در قبل اون حجمش خیلی کم. خب ببینید چه مطلب بزرگی است که اینا بهشت رو به ارث میبرن. که مسئله نماز که الان تو سوره مؤمنون الان بهش توجه میکنیم بسیار در شدت اهمیته. یه مسئله که باز اون جلوترش بود، اون امانت رو که اماناته. ببینید امانت از صبح تا شب ما گرفتارش هستیم، یعنی هر اموال مردم، ارث مردم، هر چی که نسبت به دیگرانه ما باید حفظش کنیم، حراست کنیم. اینا حساب شده است، یک مجموعه بزرگی هم میشه که نباید خیانت بشه، نباید تعدی بشه. این امانت داری خیلی مسئله عظیمی تلقی میشه، خیلی دامنش هم بسیار وسیعه، کم نیستش. شاید یادتون باشه که امام رحمت الله علیه فرمودن این انقلاب امانت. حتی تو روایت داریم در ازدواج زنی که خدا با عقد زنتون میکنه این امانت خداست. امانت دامنه وسیع است. حتی پیغمبر فرمود من میرم دو تا امانت بینتون میذارم، کتاب خدا و عترت من. داستان امانت داری از ماده و معناش خیلی دامنه وسیعی داره. این از علام مؤمن شمرده شده، یعنی خیانت تو امانت ها نمیکنه، یعنی واقعا خودشو مسئول مقابل امانت ها میبینه. یه وقت ضایع نکنه مال مردم، ارث مردم، حقوق کسی، خیلی به شدت بهش توجهه. که اگر خدای نکرده این ملاحظات در کسی نباشه، هیچ نباشه که ایمانی در کار نیست، اگرم کم باشه ضعف ایمانه که خیلی انتصاب شدید. روایت داریم وارد پل صراط که میشید که باید مثل تونل پل صراط رو طی کنیم تا آخر، تمام این طول پر نصفش رو امانت پوشش داده، امانت داری. یعنی یه جا خیانت تو امانت راه جهنم رو باز میکنه برامون، اینقدر اهمیت تلقی شده. حتی نصفش هم روز پر میکنه که هم روزی که الان مارم بزن. بله اینا همونهاییست که در بخش ایمان بسیار مطرح. اینطور براتون عرض کنم که عزیزترین چیزی که ما داریم و ثمن بهشت ایمانیست که داریم. این ایمانه که با آخرت برده بشه درای بهش بازه، این ایمانه که اگه مؤمن به ما گفته بشه دیگه هم بشه درست. این همون ایمانه است که امام هشتون فرمود لا اله الا الله تو قلب کسی بشه دیگه خدا عذابش نمیکنه. این بسیار عظیم شمرده بشه، هم حفظش هم دنبالش، هم خدا بخوایم حفظمون کنه. این روایت هم خوبه بشنویم. پیغمبر فرمود من ختم الله به شهادت لا اله الا الله دخل الجنه. اگه کسی آخرین کلمه‌ای که میگه بگو و از دنیا بره داخل بهشت میشه لا اله الا الله باشه، اینم توفیق بزرگیست. حتی خدا کمک میکنه میگن اشخاص. هم خواهم بگم که ببینیم چقدر توجه به این عبودیت الهی و حفظ ایمان، که ایمان حفظ بشه. عرضم بر این که راجع به فقهایی که به صاحب ازشون تقلید میکنیم توی عروت و رسخار رساله در بخش عداله میفرماد که من کان من الفقها حافظ لدینه. ببین این حفظ دین، مخالفن علا هوا مطیع لامر مولا و مخفل الاوامن یغلدو، که این داستان حفظ دین حفظ احکام. یه وقتی خدای نکرده به هوای نفسی به دنیای بیارزشی چیزی از دینمون خراب نکنیم که خیلی صدمه بزرگیست. ایمان نمیذاره انسان این کار بکنه. و برعکس خدای نکرده اگر ایمان به طاغوت داشته باشیم، ایمان به باطل ها، و این کار رو میگیریم اون رها میکنیم. و اصولا عرض کنم براتون، فرمودن که هر کسی میخواید بشناسید در چه درجه ای از ایمانه به کاراش نگاه کنید، هر چی درست و صحیحه مال ایمانشه. حتی اون داستان نفاق سر جاشه که داره میپوشونه، رو هم میشه البته نمیتونم همیشه بپوشونه چون میبینید که در امتحانات و اینا، ولی اون اعمال هر چی درست تر سلام. ایمان وقتی کامل بشه تمام احکام شرع بهش
عمل صالح میده. ایمان
به اثر سلی فرمود الایمان یستدل به صالحات، ایمان استدلال به صالح، همونطور که از صالحات یستدل به ایمان. عمل صالح وقتی صالح مارک میخوره که از ایمان نشأت گرفته باشه. بعض وقتا عملی در بیرون صالحه چون از ایمان نشأت نگرفته، چیز هدفی پشتشه، هدفهای دنیایی هست پشتشه. ببینید اونجا تو سوره انسان همین المؤمنین اون اشخاصی که روزه گرفت ابرار میگن که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این همونه، این داره اطعام میکنه، میگه برای خدا میکنم تو تشکر کنی یا برای من جزایی بدی، ما اراده نداریم اونو. کافر ممکنه یه وقت هم اطعامی بکنه ولی یرید و جزاء و شکر، اون فرق اونجاها پیدا میشه. بله این حالت ها و وقتی خلوص در کسی پیدا میشه، اخلاص، یعنی چون انقدر خدا میشناسه که از من خالق و فی انفسهم و صغر ما دون ذلك فی اعینهم، مال ایمان. یه کسی که انقدر خدا براش بزرگه که غیر خدا نمیبینه جز فرمان او، فرمانی بر خودش نمیبینه، دائما او رو اطاعت میخواد بکنه، این همون ایمان است که دنبالش هستیم. که حتی یه لحظه، البته یه همچین قولی هم تو شب به خدا میدیم، هی میگم ایاک نعبد فقط تو را میپرستیم، این مال ایمان خالصه. خب انشالله برسیم. و ایاک نستعین، این مال ایمان خالصه، فقط از تو کمک میجویم. نقدی سالا خوب داستانش گفتن که کسی سوره حمد نوشته بود، خیلی خوشخط آورده بود پلوی حاکمی که جایزه بگیره. حاکم خوند و گفتش که این غلط نوشته. گفتن نقار بان دیدیم خوبه درسته. گفت آخه اینجا میگه یاک نستعین، فقط از تو کمک میجویم، اینجا اومده چیکار کنه؟ این چه ظرافتی. بله بله.
خب اگر که کسی بالاخره آروم آروم تونست خودشو وارد این مدارج بکنه و قدم به قدم پیش بره و اینها، بعد باش چه کار خواهند کرد؟
ببینید هر چی درجات ایمان بالا بره شمول رحمت‌های الهی میادش، درجات بهشت و از همین دنیا مشخص میشه، توفیق به عبادت ها، توفیق به عبادت های بزرگ. آیه ای هست در قرآن کریم این علامت خوبیه که خودمون بشناسیم، میفرماد که کسی که ایمان میاره و تقوا خرج میده یعظم له اجرا، اجر بزرگی بهش میدیم. فرمودن توفیقاتی خدا بهش میده که میبینه اجرهای عظیمی داره نصیبش میشه، این همون مال اون قول خدا. یا در جای دیگه میفرماد من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. تقوای ادامه دار خداوند گرفتاری های ابتلاعات اجتماعی رو نمیذاره که در اثر گناهان به این برسه، این قول داده خداوند، روزی میده بهش من حیث لا یحتسب. یجعل له فرقانا، فارق بین حق و باطل. ایمان وقتی خالص بود و درست بود خداوند نورانیتی به انسان میده که میفهمه حق و باطل، یعنی اشتباهاتو میگیره نمیذاره بگه به خود، کمکش میکنه. یجعل له فرقا، یجعل له من امره یسرا، اینا وعده های خداست. اگه تقوای خوبی به کار می‌بندی، من کارات رو آسان تر می‌کنم، راحت تر می‌کنم. این وعده های قرآن کریم که حالا چون ماه قرآن و مؤمنین ان شاءالله موفقن بخوندن، به جاهای خاص اینجاها که میرسن دل ببندن به اینها، و اینا فرمولای قبولی اعماله و نتیجه ایمان های بالاست. بله اگه درجات بالا بره، اون شدت شوق و ذوق انس با انبیا، محشور شدن با اونها، دنبال معصومین رفتن، واقعا اقتدای با اونها و به نتیجه اون مسلمانی که واقعا اصلش رو هم میخواییم دلمون، بله هی درست تر میشه. وقتی انسان ببینه، خودش ببینه که حتی یه گناه نمیکنه، خب دیگه خوشحال باشه که ایمان پر شدش، چون اونجوری میشه، چون گناه در اصل همون ضعف و اینها رو رخ میده. وقتی ببینه هیچ تکلیفی رو ترک نمیکنه واقعا، و واقعا برای خدا و هیچ فرق نمیکنه برای کاراش که چه کسی ببینه چه نبینه، چون خدا که از همه عظیمتره دائما داره میبینه. این بعد از دیدن او دیگه نیاز نیست کسی ببینه یا ببینه یا نبینه. وقتی آدم قبول داشته باشه که همه کار دست خداست، دیگه دیدن های اشخاص چگونه میتونه تاثیر داشته باشه؟ در حالی که امیرالمومنین میفرماد که خدا یا هر که به من بده یا منو من کنه، انت ولی جل اطاع و من تایخت، تویی که ولی اطاع و منی. حتی اینم بدونه این خداست که مغلب القلوب، به قلوب اونها میندازه چه یا نه میکنه. ببین اینها همون چیزیه که در اثر ایمانهای بالا انسان نصیبش میشه. بعد میمونه خودش، یعنی اون هیچ وقت احساس تنهایی نمیکنه. انسان که خدا باشه دائما با چنین دوست به این عظیمی و به این قدرتمندی همراه باشه، اصلا هیچ وقت احساس ضعف نمیکنه، فقط فرمان بری او رو میخواد، فقط اطاعت. مؤمن هیچ وقت احساس شکست نمیکنه، چون همه پیروزی ها دست خداست. من نصر الا من عند الله العزیز. خب وقتی من فرمان اینو میبرم، هر چی هم بخواد همون خیر منه. یه همچین شکوفایی های بزرگی شوف پیدا بشه تو زندگیش، میبینن مردم درش اون آرامش ها رو و اون توفیقات رو و اون اطاعت ها رو. امیدواریم که برسیم انشاءالله.
خب من میپرسم که اگر ما باز قطعی داریم برای دیدن، بریم ببینیم برگردیم. یه نفر داره راه خودش رو میره، داره سعی میکنه به ایمان نزدیک بشه، منم اون بغل نشستم دارم تماشاش میکنم، بعد میبینم که این آقاهه که خیلی هم به نظر آدم مؤمنی میومد و اینه، یه جا پاش لغزید، خلاصه یه کارهایی ازش سر میزنه، یه چیزی ازش سر میزنه که به ایمان نمیخوره. راه بیفتم برم اینو ببینم اونو ببینم، بهش بگم آقا این آقاهه بودا مؤمنه، این کج کاراش، این
بله. اینها یک نکات بسیار حساس و بسیار مهمی است که خیلی تو روایات، اخبار، قرآن کریم توصیه های شدیدی در اخلاقیات ما شده. سوره حجرات مقادری از این دستورات اجتماعی داره. یکی اینکه گمان بد به کسی نبرید، اجتنبو کثیرن منفن. بشر اینطوره، چون ابلیس هم وسوسه میکنه. روابط ایمانی بسیار روابط خوبی هستش. فرمودن که اگر میخواد نمونه اون زیبایی های بهشت رو ببینید تو جلساتش، وقتی مؤمنین پلو هم جمعن جلد این بوی بهشت میاد، میخواد اینا رو کمرنگ ابلیس بکنه، من گمانه بد نبرید. یکی از صفاتی که تمام انبیا داشتن و در صدر خود خدا از همه بیشتر، اینو میخواد، رشد اشخاص، درست شدنشون، صحیح شدنشون. ببینید یه طبیب خوب سالم میخواد مریضاش خوب شن، نمیخواد بدتر شن. مؤمن خیرخواه، مؤمن بد باشه، اصلا خیرخواه همه بد باشه. اولا بله، پیغمبر اسلام غاره حرا اومد پایین، واقعا همه رو میخواست مؤمن کنه، همه رو درست کنه، همه رو اصلا با خودش ببره بهش، یعنی خیر عموم، رحمت للعالمین. این بعد تو مؤمنین باشه. و بعد پرده پوشی، گفتن که اگر امام ششون فرمود عملی را از برادر مؤمنت میبینی حمله به صحت کن، زود مارک بدی بهش نزن. شاید این دلیل رو داشته، شاید اون دلیل رو داشته. حتی فرمودن محمل سر صحت براش بتراش، شاید مثلا یه همچین درسته. بعد فرمودن که تا 70 محمل صحت براش ببینید، میخوان اون کینه ها و اون دوری ها ایجاد نه. بعدم که نمیتونی محمل صحیحی براش بتراشی، بگو خدایا من چرا انقدر بدبخت هستم که نمیتونم عمل برادر مؤمنم رو حمله به صحت کنم. خودتو محکوم کن، او رو محکوم نه. ببینید این میخواد ارتباطاتی. و بعد به خیرخواهی، امر به معروف نهی از منکر، ارشاد، خیرخواهی. الان اگه من شما بدنم رجا صدمه ببینه، زخم بشه خون، ما نمیستیم که به این بشون آه این چه پایه، بیاد ببینید این وضع پای خود فایده، اصلاحش میکنیم، ترمیمش میکنیم، دوا میذاریم. برادر مؤمن ما تیکه ماست. اصلا پیغمبر فهم مؤمنون مثل جسد واحدن، پیزش تکامن و عضون تدا آله سائر الجسد، همه مؤمنین مثل بدنن. اگه یه عضوی داره اشتکا میکنه، درد میکنه، تمام بدن به کمکش میاد، نه اینکه بر علیش قیام کنن. به این تربیت ها اینطوری. حالا اون آخرم که اگر حالا خدای نکرده تای خط آدم یه وجاجی داره یا مثلا نفاقی داره، حالا اون که خدا میدونه، یا اصلا کافریست نفوذ کرده، اینا این رفتارهای ما خیلی کم میکنه صدمات رو، برخلافش زیادم میکنه. یه چیزی که باید توجه داشته باشیم، اشاعه منکرات مضره. اشاعه که بشه قبحش کم میشه، دیگران آسون میشه ارتکابش. این که میگن این منکرات اشاعه ندید، ضرر عمومی داره، حتی برای خودمونم داره، اشاعهش خوب نیست اگر واقعا منکر باشه. تا که بدونیم اون خیرخواهی ها خیلی توصیه شده. الان اگر انبیا رو ما از نزدیک میدیدیم، همونطور که تاریخ هاشون جلو ما هست، خیلی خیرخواه بودن، خیلی دلسوز بودن، به زودی دل نمیکندن از اینکه اشخاص بگن درست نشن. شما میبینید حضرت امام حسین حتی تو گودی قتلگاه داره شمر رو نصیحت میکنه، امیدش رو قطع نکرده بلکه درست بشه. ما مستبن عمران رو میبینیم که تا آخرین لحظه برای اینکه فرعون درست بشه زحمت میکشید، شاید به قرآن لعله یتذکر او یخشا. این خیرخواهی رو میخوان از ماها، و بعد کسی رو نخواهیم. و به فکر اصلاح، پوشش رو خیلی میخوان. خودن خداوند ستار العیوبه، شما بپوشونید عیوب مردم رو. خود همین غیبت که یکی از گناهان بزرگه، حرف 100% راسته، منتها خدا نمیخواد بدی مؤمن جلوی دیگری افشا بشه، افت شخصیت پیدا کنه. غیبت حرفی درسته، نه اصلش صحیحه، اگر خدا نکرده غلط بشه که تهمته، که چیز عظیمی میشه. این غیبت که در روایتی داریم که حالا که اشد من الزنا، که اینقدر بد دارن تلقی میکنن، اینقدر احترام مؤمن خدا میخواد، میگه میدونم این حرف تو درسته، لکن افت شخصیت درست نکن براش. یعنی همطور که تو عزیزی پلو خودت، هر دوتون پلو من عزیزید. درسته، حالا درستش کنش، نگو بدیشو، برو به خیرخواهی. و هرچی این حالت مهربانی انسان نسبت به خلق خدا زیادتر باشه، مخصوصا نسبت به مؤمنین، این مطلوب پروردگاره. انبیا اینطور بودن، خیلی خیرخواهی عظیم میکردن. حالا مؤمنین که پیغمبر اکرم اینقدر دوستدار مؤمنین بوده که خدا به صراحت میفرماد حریصون علیکم، یعنی خیلی بیش از این که تو خیرتو میخوای او خیرتو رو میخواد، و انتم اصابه های شما سخته براش، یعنی از چیزی بر اون خیلی مشکله. اون مقداری که صدمات به ما میخوره، اونقدر که پیغمبر ناراحت میشن، ما خودمون فهمش رو نداریم. اینجور مؤمن اومد نسبت به کفار اونقدر زحمت میکشید که بلکه اینا ایمان بیارن، که خدا میگه تو میخوای خودکشی کنی، فلعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمنین. ببینید وقتی پیغمبر اسلام اینطور باشه، و این مقام عظیم هم به خاطر این خلقه، این تو ماها توصیه کردم که وقت دنبال اعوجاج کسی نباشیم، برادری، محبت، درست کردن، بدونیم این کارا صدمه میخوره حتی به خودمون. ما هستیم با هم زندگی میکنیم، اون دو تا عیب داره، اون یه عیب داره، خب با کی میخوای بس زندگی بکنی؟ خب همینا، اینا رو باید درست کرد، چه کرد، بعدم ارشاد میشن، بشرها اسلام میشن، امید داشته باشیم. یه کسی توصیه میکرد، میگفت تو نماز شب 40 مؤمن مستحب به حالت تو نماز و دعا بشه، حالا خب اختیار با توست. بعد میگه که دوستان مؤمن تو دعا کن، همون کسی که دیروز باش دعوات شده تو نماز شب دعاش کن درست بشه، همون کس هم اون خانم همسایه اون بقال کوچیک میگه اینا مؤمنینن، بخواه خدا خب درست که خیرخواهی ها به اینطور. اون امام حسن فرمود مادرم زهرا سلام الله علیها تا صبح به همسایه ها رو دعا میکرد. یه گفتم مادر پس خودمون فرمود جدید گفت الجار سمت دار. این خیرخواهی ها ببین این که فرمودید خیرخواهی کجا و این که خدای نکرده هی بخوایم مثلا آلودگی چی کنیم اینا این خلاف اون شیوه انبیا هستش. خدا کنه این صفت هم در ماها بیاد که چقدر خوب میشه اگر بیاد، چقدر به دردمون میخوره، چقدر همکاری اون وقت ایجاد میشه، چقدر محبت ایجاد میشه.
پس این چیزایی که توی عالم سیاست هست نمیدونم یکی یه چیزی برمیداره افشاگری میکنه منتشر میکنه فلان اینا همه بالاخره باید ازش دوری کرد بلکه یه راهی باز شه.
حالا شما همینو ببینید تشریف بیاره تو زندگی امیرالمومنین امام حسن مجتبی تمام ائمه که تاریخ برا ما داره در زمان اینام دولت ها بودند حکومت ها بودند اون شهر مدینه حاکم داشته دولتی بوده همه ببینید هیچ کجا از این داستانا رو نداشتن اینا چون آخه صدمه داره. درسته حق میگفتن ولی بعضی حقایق اینجوریست که گفتنش مطلوب باشه. از اونا یاد بگیریم چگونه برخورد میکردن. ما خیال میکنیم یه درد دلی کردیم یا مثلا یه عقده خالی کنیم در حالی که صدماتش از خودمون شروع میشه.
بسیار. یه سوالی هم پرسیدن گفتن که ما دو تا چیز شنیدیم راجع به احوال مؤمن. یکی این که میگن برای مؤمن ابتلاعات سخت پیش میاد، یکی هم که همین الان جناب عالی فرمودین که برای مؤمن کارا آسون میشه. حالا بالاخره کدومش میشه؟
نه هر دو هستش. ببین ابتلاعات به درجات ایمانه. اصلا روایت داریم که امتحان خدا از هر کسی متناسب با حجم عقل و ایمانش. هر چی ایمان بیشتر و اون عقلی که داره امتحانم ردش بالاست. همین امتحان رده بالا رو خدا آسون میکنه براش. ببینید خداوند امتحان مالا و اتاق نمیکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر نفسی امتحانی که از امیرالمومنین میکنن اما نمیکنن، لکن به اونم خدا توفیق میده. در رده منم به من اگر اصرار به تقوا داشته باشم بدونم که وقتی من میخوام موفق بشم قول مساعد داده که من آسون میکنم برات. یزدکم قوتن الى قوتکم، قوت زیاد میکنم. یجعل لکم من امره یسرا یجله امر. این بله قول مساعده، منتها اگر کسی و خدا نکرد نخواد موفق بشه خودش داره عقب میزنه. بله امتحانات تناسب با عقل و ایمان داره. هرچی درجه با ایمان بالا بره و عقل و علم امتحانات در همون حجم خودشه. ولی اون امتحان مالای اتاق نیست، از طاقت خارج نیست، اصلا از طاقت خارج نمیکنه خدا از کسی. هر امتحانی از امام حسین هم میکنه هم طاقتش هم داره که داره میکنه. حالا که در امتحان میده اون مخ عنایت خدا رو میبینه، میبینه داره موفق میشه، میبینه داره کار میگذره، اون یسر مال اونشه، اون قسمتشه.
بسیار. من فکر میکنم دو دقیقه یا سه دقیقه فرصت داریم اگر که شما مطلبی به نظرتون میرسه که من تو سوالا مطرح نکردم ولی لازمه که بیننده های ما بشنون.
بله ببینید یه وقتی خوبه، یه وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسند یا علی نعمت هایی که خدا بهت داده بشمر. البته جمعیت بودن. آقا ارسن که یا رسول الله قرآن میفرماد و انت عد نعمت الله لا توسها، دو جای قرآن هم هست. بخوایدم نعمت های خدا رو بشمرید از احسان میشه از زیادی، یعنی هرچی برید هست هست هست. فرمودن بله، یعنی عرضه داشتن که نمیتونم احسا کنم اون نعمت. فرمودن بله اهمیت مهماشو بشمرد. فرمودن که مهمترین نعمت خدا بر من نعمت هستیه، اصلا من نبودم، همین که بودم کرد اولین نعمته، اگه این نباشه که دیگه. بعد فرمودن نعمت ایمانیست که خدا به من داد که بعد از این که ما حضور پیدا میکنیم حالا به صورت انسان به هر ایمان بزرگترین نعمتیست که خدا به کسی، یعنی این همون نیست که بهشت ابد نصیبش میشه، درجات ملکات و خدای نکرده عدمش تمام منفیات رو به پشت داره. یعنی ما هیچ نعمتی رو بعد از نعمت هستی هستی که اگه نبودیم که اصلا چیزی باشه از ایمان بالاتر ندونیم که هست. دلی عرضه داشتن خدمت رسول که نعمت ایمان خدا به من داد، اینو نعمت عظیمی بدونیم که همطور که لابلای عرائس و خودمونم دائما بخوایم که این زیاد بشه، چون بعد درجات بالای ایمان به عالم آخرت داریم، درجات بهشت بالا داریم، عظمت های ما. اصلا تو روایت ها داریم کسی مؤمن خطابش بکنن در حال قبض روح، این هیچ عذابی دیگه نداره در اون طرف. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این مجدرد. حالا هرچی درجات بالاتر، هرچی ایمان کاملتر، بله با درجات بالاتر. این انبیای عظام الهی داره. اگه اون رده های بالای بهشت رو میخواییم، این ایمان هامون رو زیاد کنیم. با همین خوندن قرآن، با مواظبت ها، درخواست خدا، هم انسان حس میکنه و کسی که ببینه، چون قرآن کریم میفرماد کسی ایمان نکفر اون عنه و سیئاته، هی میبینه بدیاش کم شد، خودش حس میکنه این مجده است، هی میبینه اون عیبه جای کم شدش، هی مثبت‌تر. این اعمال ایمانه، ایمان سلامت اینجوری جلو میره. و برعکسش خدای نکنه اگر وقتی چیزی باشه زود اجتناب کنه که صدمه به ایمان نخوره. خلاصه این نعمت عظیم که ثمن بهشته، بهای بهشته، درجات بهش ما نمون، عظمت ایمانه. اگر به اون کمالات ایمان برسیم، لیاقت هشت و نشت با مؤمنین کامل مثل انبیا رو پیدا میکنیم. این خیلی عظیمه. این از هر نعمتی بزرگتر ببینیمش، ایمان رو، و بالاتر بودنش و پرحجم بودنش. ببینیم میشه خداوند ایمان سلمان فارسی به ما عطا.
بسیار خوب، شب‌های قدر نزدیکه و من چیزی که از آخرین کلمات جناب خاتمی برداشت کردم اینه که قدر بدونیم اون قدری از ایمان رو که داریم و تلاش بکنیم، همت بکنیم تا بیشترش بکنیم، اون قدر که روزی که نیاز داریم دست به دست نزنیم و با حسرت ها نگیم. از شما تشکر میکنم که تا این ساعت محبت کردید، ما رو در خونه های خودتون پذیرا بودید. میدونم که براتون سخته، میخواید سحر بلند شید، آماده بشید برای روزه گرفتن، ولی با این حال محبت دارید به ما و میشینید برنامه رو نگاه میکنید. خیلی ازتون ممنونم، خیلی بزرگوارید، خیلی منتتون رو به سر دارید. متشکرم، شبتون بخیر، شبهاتون پر از نور، روزهاتون پر از نور، روزگارتون پر از نور. خدا نگهدار.